أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد. أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل از شروع در همون صحبتی که مد نظر بود به دنبال مطلب قبلی، یک تذکر به جمله راجع به رعایت مجالس ذکر مرحوم آقا رضوان الله علیه باقی خیلی نسبت به این قضیه اهتمام داشتن عرض میشه. در مجلس این که یاد خداست تمام ذهن و هوا باید متوجه این نکته متمرکز بشه و غیر از همون توجه به محتوا و برنامه‌ای که در همون موقعیت خاص هست، ممکن است که توجه به چیز دیگر اون قاعده و نتیجه رو نداشته باشه و این مسئله خیلی مهمه. مثلا مرحوم آقا در رفتن به قبرستان و استفاده از همون فضای ملکوتی ارواح و ادراک از مردگان و اموات می فرمودن کسی که به قبرستان میره باید یک فاتحه بخونه و بعد در کناری بنشینه و همینطور به حال سکوت بگذرانه. منظور ایشان از این مسئله این است که در هر جا حال انسان اقتضای یک نوع از عمل و فعل انسان را می کند. در یک جا خب انسان باید تلاوت قرآن کند، در جایی باید دعایی هست بخواند، در جایی باید نماز بخواند، ولی در یک جا هیچ کدام از این کارها رو نباید انجام بده. باید کناری بنشینه و اون سکوتی که داره در اون وقت خاص، این موجب یک نوع تأثیر و قطع تعلق میشه برای انسان. یعنی اگر انسان در یه همچین وضعی از اول تا آخر مفاهیم رو دوره بکنه، نتیجه عائدش نمیشه. هر چیز به جای خود میکوست، گرچه این دعا هم خب دعاییست که وارد است و از ائمه هم آمده است و یا قرآن که بالاتر از کلام الهی ما نداریم، ولی علی ای حال همین قرآن باید قرائتش مشخص باشه، وقتش مشخص باشه. همیشه نمیشه خوند در هر جا. در بعضی جا خوندن قرآن کراهت داره، در حمام خوندن قرآن کراهت داره، در جایی که موجب ایذاء بشه کراهت داره. این سلام کردن مستحبه و رد سلام واجبه، ولی اینقدر که تأکید راجع به سلام آمده، ما میبینیم در بعضی از موارد سلام کردن کراهت داره. مثلا فرض کنید که شخصی وارد حمام بشه، این حمام های عمومی که اون موقع بود، در حمام هر کسی به کار خودش مشغوله و اینها، حالا سلام کردن موجب میشه که خب ذهن متوجه اون شخص بشه، یا اینکه کسی که در حال نماز سلام کردن بهش کراهت داره، گرچه جواب سلام واجبه. و همینطور کراهت دارد انسان وارد مجلسی می شود که شخصی داره صحبت می کنه، دیده شده افراد میان و سلام می کنن، این سلام مکروه و خوب نیست. جهتش هم همینه که اون گوینده الان داره یک سری مسائلی را داره تعقیب می کنه و اون شنونده هم بر اساس همون مطالب گوینده داره مطالب را هضم می کنه و این سلام یک مرتبه یک وقفه‌ای در این حلقی ایجاد میکنه و رضا کراهت داره. و همینطور در خود مجلس، مجلسی که برای ذکر است، آمدن و سلام کردن این هم صحیح نیست. شخصی که وارد مجلس میشه میره سر جای خودش میشینه، هر جای که جای خالی پیدا کرد میره در اونجا مینشینه، سلام نباید کرد. پس ببینید اینقدر مسئله مهمه و دقیقه که در مسیر الهی و در مسیر تربیت الهی باید رعایت این ظرافت ها و این نکته ها بشه. یه وقت مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مجلس ذکر بودن، به اتفاق دوستانشون صحبت راجع به این بود که اون چی که موجب می شود انسان تجمع خاطر داشته باشه و تمرکز داشته باشه باید تحصیل کنه و نباید فکر خودش را و ذهن خودش را به مسائل متفرقه و اینها بگذراند. نباید قبل از اینکه وارد مجلس میشه با هر کسی گفتگو کنه، من صحبت خودش را در اون روز به مسائل دنیا بگذراند. این صحبت ها رد و بدل های معنوی که بین طرفین ایجاد میشه و چه بسا ممکن است این تأثیر و تأثیرات به اون مجلس منتقل بشه و سایر افراد رو در تحت تأثیر قرار بده. در این موقع که مشغول صحبت بودن، یک صدای از بیرون آمد، یک پر صدای فرض بکنید که شخصی بود پنجره زده بود یا به سنگ، یه دفعه همه متوجه این صدا شدن. ایشون فرمودن همین صدا ضرر داره، یعنی همین صدایی که الان شما شنیدید از ذهن شما ممکن است یک حالی برای انسان در حال نزول باشه، یک جنبه معنوی، به محض اینکه ذهن به یک طرف العین و به یک لحظه به سمتی غیر از آن نزول انصراف پیدا میکند، یه دفعه قطع میشه، حالا که دوباره برگرده اون دیگه با خداست. و راجع به این زمینه هم خیلی مسائل زیاده، خیلی دیگه هم همه شنیدن و هم در کتب خوندن. بنابراین در مجالس ذکر خیلی مناسب است که فقط و فقط صحبت منوط بشه به اون چی که در اون مجلس مطرح است و مطلب اضافی مطرح نباشه، چیزی غیر از اونچه که قرآن و اون برنامه که هست مسئله مطرح نشه. حتی اگر مطلبی هست، حتی اگر یک برنامه هست که برنامه‌ش هم ولو برنامه الهی است، برنامه معنوی است، ولیکن اون برنامه ها و اون صحبت ها و اونها باید خارج از اون مجلس مطرح باشه. و مرحوم آقام بسیار تأکید داشتن راجع به این نکته که حتی افرادی که در این مجالس شرکت میکنند بهتر است که در اون روز یا در اون شب کمتر صحبت کنند، با افراد کمتر برخورد کنند تا اینکه این بتواند اثر بگذاره. و این مسئله یک مسئله واقعی است، یعنی در اختیار من و شما نیست. اگر شما این آب را بنوشید رفع آتش میکنید، و اگر به جای این آب شما نمک در این آب بریزید و بخورید آتش را اضافه میکنید. حالا نگید که خب در اینجا خب پردوی، نه، اون نمک خاصیتش این است که آتش را اضافه میکند و خاصیت آب این است که رفع این آتش میکند. این نظام تکوینه و تشریع هم بر اساس نظام تکوینه. آیه‌ای که در مطلع صحبت قرائت شد می‌فرماید که فأقم وجهک للدین حنیفا، وجهه خودت را، برنامه خودت را، اون صورت خودت را، نمای خودت را، نمود خودت را، اینها را متوجه دین حنیف بکن. دین حنیف چیست؟ دین حنیف اون دینی است که بر اساس کیفیت تکوینی خلق انسان بنا شده. این را میگن دین حنیف. خداوند انسان را و نفس انسان را به نحو خاص خلق فرموده. نفس انسان قابلیت هایی دارد برای رشد. این قابلیت ها را خداوند در انسان قرار داده. بر اساس ها دین را تشریع می کند، یعنی قوانینی بر اساس این قابلیت ها خداوند جعل می کند. این جعل قوانی در صورتی مفید است که باید با اون قابلیت های انسان تطبیق کند. باید تطبیق کند. اگر تطبیق نکرد، نه تنها موجب می شود که انسان رشد نکند، بلکه موجب خذلان هم خواهد شد. و این مسئله قابلیت های نفسی مثل قابلیت های جسمی. این بدن هیچ قدرتی دارد، یک نیروی دفاعی دارد، یک نیروی جذب اون چرا که برای او صلاحیت دارد از مواد، نیروی تولید دارد، تولید مثل دارد، نیروی صحت و سلامت دارد که از او تعبیر به مزاج میشه. برای رعایت این مسئله ما باید اون چرا که در راستای همین نکته هست، یعنی در راستای تحصیل این اعتدال مزاجی باید انجام بدیم. اگه قرار بر این باشه که بیاییم و بر خلاف این عمل کنیم، این بدن انسان الان فرض کنیم که من با مثال، خب در درون ما گرما تقریبا 37 درجه است. این رعایت گرما باید بشه. ما برخلاف این وضعیت نباید عمل کنیم. ریه ما این دارای خصوصیاتی است، یک امکاناتی داره، حباب هایی درش هست، حفره هایی درش هست، درست شد؟ خون میاد در این ریه با اون اکسیژنی که در اینجا هست، اون اکسیژن را به سلول ها میرساند و موجب سوخت میشه. غذا به وسیله این اکسیژن در سلول جذب میشه. خب این ریه الان در یه همچین وضعیتی قرار دارد. حفره هایی که در ریه هست با گرمای فرض کنید که 37 درجه تنظیم شده. ما نباید کاری بکنیم که این اعتدال به هم بخوره. اگر شما یک چیز گرمی بخورید، یک چای گرمی بخورید، یا در یک وضعیت گرمی ریه را قرار بدید، یک مرتبه آب سرد بخورید، در ریه تولید کیست میشه. چرا؟ چون یک مرتبه نظام به هم میخوره. اون حفره هایی که در ریه تبدیل به کیست میشه و یا به عکس. این همه ما در روایات داریم که برای معده آب سرد مضر است. این برای همینه دیگه، یعنی در یک عکس العملی که معده نسبت به این آب سرد پیدا میکنه، سیستمش به هم میخوره. درست. حالا اگر ما به این مسئله انجام بدیم، صحت و سلامتی خودمون رو فرض کنیم که من با مثال تأمین کردیم، اگر انجام ندیم این امراض به وجود میاد. همینطور مسائل نفسی هم بر همین اساسه. خداوند یک راهی را برای ارتقا و برای رشد نفس قرار داده. اگر ما زورمون به خدا میرسید، گفتیم خب خدا یا این راه رو تغییر بده، خب مسئله دیگری بود. ولی خب این مسئله منتفی. این راهی را که خداوند برای تربیت و برای رشد نفس قرار داده است، این راه قابل تغییر نیست، نه در اختیار پیغمبر، نه در اختیار امام، نه در اختیار فرد دیگر، نه در اختیار ما و شما. همانطوری که صحت و سلامت بدن این یک مسئله در اختیار کسی نیست، یه مسئله تکوینی است، مسائل نفس هم از همین بابه، مسائل نفس هم از همین بر همین منباله. در آیه می‌فرماید فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. این فطرت که خداوند در بشر قرار داده است، این کیفیت وجودی و کیفیت استعدادی که خداوند در بشر قرار داده، این در اراده و اختیار پروردگار است. خداوند بشر را بر اساس این فطرت قرار داده. لذا می‌فرمایند ما دو فطرت داریم، یکی فطرت اولا، یکی فطرت ثانیه. فطرت اولا عبارت است ناموس عالم وجود و حقیقت عالم وجود، که عبارت است از حق مطلق و همون نور مطلق که وجود پرفیض و فیاض پروردگار. این فطرت، فطرت اولا، یعنی وجود پروردگار حق محض است، آثار و صفات پروردگار حق محض است، تراوشات وجودی پروردگار این حق محض است. درست شد. تمام این اسما و صفات پروردگار و این آثار وجودی همه بر محوریت ذات پروردگار دور می‌زنیم. این میشه فطرت، فطرت اولا. بر این اساس فطرت ثانیه که فطرت بشر است خلق شده. یعنی اگر پروردگار دارای اسم رحیم، انسان هم دارای اسم رحیم است. اگر او دارای صفت عطوفت است، انسان هم هست. اگر او دارای آثار علم است، انسان هم هست. اگر او دارای قدرت است، انسان هم هست. تمام خصوصیات اسما و صفات پروردگار به نحو اجمال در این مجموعه که در این نفس است قرار داده شده. درست شد. برای رسیدن به اون فطرت اولا که عبارت است از آن حق محض، خداوند تشریع قرار داده. بعضی ها معتقدند از متکلمین در این که ممکن است خداوند، ممکن است چیزی مقرب انسان به پروردگار باشه، این عمل انسان را به خدا نزدیک کنه، ولیکن مورد دستور و امر پروردگار قرار نگیره و مورد نهی قرار بگیره. بالاخره خداست دیگه، میگه این را میخوام این را نمیخوام، این راه رو انتخاب میکنم یا نمیکنم، گرچه این راه هم انسان را برساند. این حرف به ادله عدیده مردوده. یکیش این است که کار خدا که دل بخواهی نیست، کار خدا که بر اساس نفس نیست. ما که میگیم این را میخوایم و این را نمیخوایم، بر اساس چیست؟ یا بر اساس واقعیت است. چیزی برای فرض بکنید که این بچه ضرر داره، خب انسان جلوگیری میکنه. خب این بر اساس چیزی که واقعیته. اگه بر اساس واقعیته، خب باید جلوگیری بشه، نباید در اختیار این بچه قرار داده بشه. و اگر برای بچه واقعا ضرر ندارد، یعنی مفیدم هست، به چه لحاظ انسان جلوگیری کنه؟ چرا؟ اینجا میشه دایی چی؟ نفسانی. اتفاق کردی؟ اگر موردی بود که ما دیدیم که این مورد واقعا موردیست مفید و از نقطه نظر عقلی و منطقی دلیلی بر خلافش نباشه و وجود او صلاحیت داشته باشد برای انسان، به چه ملاکی و به چه لحاظی ما او را ترک کنیم یا او را به جا بیاریم؟ چرا؟ خدا که بر اساس حب و بغض امر را نهی میکنه، خدا که نفس ندارد، خدا که خودمحوری ندارد مانند خودمحوری های ما، کبریاییت و عظمت اختصاص به ذات پروردگار داره، به ما نیامده. ما چرا در اینجا پا را از گلیم خود بیرون بگذاریم و در اون مسائلی دخالت کنیم که اون دخالتش بر عهده پروردگاره؟ حتی پیغمبر هم نمیتوانه کار انجام بده، پیغمبر هم نمیتواند. و از عجایب قرآن مجید این است که آنچنان خدای متعال مسئله توحید را در قرآن آمده بیان کرده که دیگر اصلا جای تفکر برای کسی نگذاشته. شما از پیغمبر بالاتر است که سراغ ندارید، کسی اشرف همه موجودات است، کسی که همه کار داره انجام میده. از نقطه نظر ظاهر تمام عالم وجود در وقتی که دنبال پیغمبر کردند و پیغمبر آمد در کوها و سنگ زدند، به پاش خون افتاد و نمیدونم به صورتش رو، همین مردم رجاله های قریش بچه ها رو تحریک کردند و همینطور پیغمبر رو دنبال کردند تا پیغمبر آمد به این کوها پناه برد. جبرئیل آمد و خداوند به تو سلام میرساند و میگوید ما تمام قوای خود را در اختیار تو گذاشت، باد را در اختیار تو گذاشتیم، زمین را در اختیار تو گذاشتیم، صاعقه را در اختیار، همه را در اختیار تو گذاشتیم دیگه. درست شد؟ حالا اگر یکی از اینا در اختیار ما بذارن چیکار میکنیم؟ همه دنیا رو کنفایتی میکنیم؟ همه را در اختیار تو گذاشتیم. نفرین میخوای بکنی به این قوم نفرین بکنم. بعد پیغمبر چه کرد؟ پیغمبری که تمام این قوا در اختیارشه. هیچ خب اللهم مهد قومی، اینها رو هدایت کن. اگه قرار بر این است که من از این قدرتم استفاده کنم، چرا این قدرت رو در راه بهبودی استفاده نکنم؟ خیلی مسئله مهمه ها. ببینید چه فرق بین انبیا و بین غیر انبیا در اینه، حتی بین پیغمبر و بین سایر انبیا، حتی بین پیغمبر و بین سایر انبیا. فرق بین امام زمان علیه السلام با امثال ما در این است، با مردم عادی در اینه که امام علیه السلام مسئله را توحیدی نگاه میکنه، مسئله را از ناحیه او نگاه میکنه. میگه اون کسی که این قوا را در اختیار من گذاشت، همین شخص، همین ذات، این خدای همین هاست. و خودش میدونه چرا من بیام در اینجا کاری انجام بدم، چرا من بیام در اینجا دخالت کنم. خدا داره میبینه دیگه، داره میبینه، من بیام چه کنم؟ این فرق بین پیغمبر و بین سایر افراد و این قابلیت برای پیغمبری و رسالت داره. علت این که امام زمان علیه السلام امام است به خاطر این مسائله. من اینطور نیستم، من در نفس گرفتارم، مسائل را میخوام به نفع خودم برگردانم. اگر در زندگی مسئله ای پیش آمد، میخوام زندگی را به نحوی قرار بدم که در وضعیت مناسب واقع بشم، ولی اون که بر دیگری هم ظلم بشه. اگر یک اشکالی در یک جا پیش آمد، میخوام اشکال را برطرف کنم، ولی این برطرف کردن اشکال ضرری را به دیگری برساند. ولی امام علیه السلام یه همچین فکری نمی کنه. میگه بسیار خوب، من در زندگی مشکل رو پیدا کردم، خوب کردم، این الان اشکال متوجه من داره میشه، چرا ضررش به دیگری برسه؟ نباید برسه. مسئله را توحیدی نگاه میکنه. یه وقت حالا یه ضرر به یکی میرسه، یه وقتی نمیرسه، یه وقتی اشکال پیدا میشه، یه وقتی نمیرسه. مسئله اینطور نبود که بزرگان اینها بیان و تمام مطالب به نفع خودشون برگردن. بسیاری از بزرگان اینا در مسائل داخلی خودشون اشکال داشتن، اختلاف داشتن، هیچ وقت نمی آمدن یک کار غیر عادی انجام بدن. بسیاری از بزرگان در مسائل معیشتی خودشون دچار اشکال بودن. مرحوم پدر ما نقل می کرد، می گفت آقای حداد رضوان، ایشون 12 سال یک زمانی به نان شبش محتاج بود. اتفاق میکنی کسی که به اعتقاد ما و اون چی که ما دیدیم دیگه قادر بر همه چیز بود، چیزهایی که بنده به چشم خودم دیدم، غیر از اون چرا که شنیدم، به چشم خودم دیدم، بر همه چیزشون قادر بود. ولی چیه؟ نمیخواد از اون نظام و از اون تقدیری که خدا براش قرار داده این طرف اون طرف بره. اگر بره باخته. شاید زندگیش خوب بشه، شاید مسائل تغییر پیدا کنه، ولی چیه قضیه؟ باخته مسئله رو، قضیه رو باخته. این مکتب، مکتب صحیحه، مکتبی که حرکت فطری انسان را بر اساس توحید قرار میده، این مکتب، مکتب صحیحه. خدا در قرآن به این پیغمبر که از او بالاتر وجود ندارد میگوید ای مردم، تصور نکنید حالا که این خاتم انبیا شده و پیغمبر شده و اعظم همه انبیا و رسول و اشرف کائنات و که اینا همه به جای خودش محفوظ، خیال نکنید این حالا برای خودش اینها را منقبتی میبیند و بخواد فقر بفروشد و بخواد افتخار بکند بر دیگران رو. بله، ما دیگر بر این تاج رسالت از می شود که متوج شدیم و قبای ولایت بر قامت ما آراسته شد و کذا و کذا. مسئله اینطور نیست. ولو تقبل علینا بعض العقابی، اگر یک کلمه رو جاش کم و زیاد کنیم، از پیش خود بخواد کم و زیاد کنه، ولو تقبل یه حرف یاد به ما نسبت بده، بعض العقاوی یه حرفی یه کلمه، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت خودمون چنان او را در فشار قرار میدهیم و رگ گردن او را چنان قطع میکنیم، و اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. وتین این رگ گردن رو میگن ها، اون رگ اعصاب، اون رگ نخاع رو میگن، اون رو قطع میکنیم، مانند مرده اون رو میندازیم در روی زمین و هیچ کس نمیتواند جلوی اراده ما را بگیره. این معجزه قرآنه. اصلا اسلام به خاطر این مسئلش مطرحه. ما که اسلام را پذیرفتیم به خاطر ناویژگی هاشه. یعنی در اراده پروردگار هیچ کس نمیتواند بیسته. در کنار قدرت پروردگار هیچ کس نمیتواند از اندام کنه. این از پیغمبرش بقیه خود دانه. مسئله اینه. این مطلب اگر محقق شد، این مطلب فطرت اگر محقق شد انسان به اون فطرت اولا میرسه، به اون فطرت اولا. و اگر انسان بخواد نه، از خودش کم و زیاد کنه، حرف و عوض و بدل کنه، اون چرا که میخواد از اون کنارها این طرف اون طرف یه قسمی مطلب را برگردانه، کی ضرر کرده؟ خودش ضرر کرده. چرا؟ به هر قدمی که ما بیایم از اون فطرت دور بشیم، به همون قدم یه دری از سعادت رو برای خودمون بستیم. حالا این گویا این میدان، اگر ما چقدر عمر کنیم، مگه چقدر برای ما؟ امام سجاد علیه السلام در یک روایت شخصی آمد خدمت اون حضرت و شکایت کرد، از احوال شکایت. حضرت آمدند او را نصیحت کردند، مثلا یک نصیحتی که برای او کارساز باشه. نیامدند حضرت به او بفرمایند که حالا عیب نداره، بر این حال صبر کن، خدا بهت اجر میده، که اون شخص حالا خیال بکنه که بله بسیار خوب، حالا ما بر این صبر میکنیم، اجر در پروندهمون نوشته میشه، چه میشه و یه مقداری بر مسائل. حضرت آمدن اصلا ریشه قضیه را آمدن درست کردن. گفتن تو چی داری میگی؟ تو داری از حالت شکایت میکنی؟ ای مسکین، تو الان به سه مطلب مبتلا هستی که هر کدام از اینا اکتفا میکند که به او بپردازی. مسئله اول این که خداوند یک عمری به تو داده است که هر روز که دارد از این عمرت کم میشود، دیگر چیزی جایگزین او نیست. هر یک روز، دیروز ما رفت، دیگر نمیتوانیم برگردانیم. باید ببینیم به چه گذراندیم دیروز، ولی دیگه اون دیروز رفت. وجود در هر مرتبه ای یک حسه خاص به خود دارد که اون حسه دیگر قابل رجعت نیست. بله ممکنه انسان توبه کنه، ممکنه انسان برگرده، ولی اون حسه را دیگه بهش نمیده، اون از دست داره. حضرت می فرماید یک روز از عمر تو رفته، در حالی که مردم برای اون چه که غم می خورن اون عبارت است از درهم و دینار، و درهم و دینار بر می گرده، ولی این روز گذشته که دیگه بر نمی گرده، دیگه بر نمی گرده. مسئله دیگر که از این مسئله مهمتر است او این است که تو الان داری زندگیت را میگذرانی و یک قدم به اون طرف داری نزدیک میشی، نمیدانی که این قدم به جنت است و بهش یا به نار است و جهنم. میدانی آیا واقعا ما فکر کردیم در این اعمالی که انجام میدیم، در این کارهایی که انجام میدیم، این عمل ما و این کار ما ما را به بهشت میرساند، یا اینکه نه ممکنه مسئله غیر از این باشه و مطلب خلاف باشه، مسئله فرق کنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن علامه طباطبایی وقتی که ایشون در نجف بودن تعریفشون رو میداختن پایین، میرفتن به درس رو بر میگشتن، مردم میگفتن که همین آقایان علما، میگفتن این آقا سرش رو میدازه پایین و میره به اینجا نگاه نمی کنه، به اون نگاه نمی کنه، به این سلام نمی کنه و میره. بعضی ها رو دیدی وقتی دارن در خیابون راه میرن، دارن در خیابون راه میرن، دائما سرشون یا این طرف یا اون طرف، از اون طرف خیابون کی میاد بره، از این طرف کی میاد بره. این افراد، افراد پراکندن، افراد متشتتن و و این برای سالک خیلی ضرر داره. الان این نکته به نظرم آمد. یکی از چیزهایی که برای سالک ضرر داره این است که در یک مجلسی که میشینه نگاه کنه ببینه، مثلا فرض بکنید که دارن دو نفر با هم صحبت میکنن چی دارن میکنن. حالا این فرض کنید که در اینجا نشسته، اون در اون نقطه دیگر نشسته، مثلا با هم صحبت میکنه، به ما شده این حواس را بردن و متوجه صحبت دیگران شدن یک اثر سویی در نفس انسان باقی میذاره. سالک باید متوجه خودش باشه. اولا تو حرف دارن میزنن، آهسته میزنن، اگر میخواستن بلند میزدن، پس معلوم میشه نظری دارن، قصدی دارن. ثانیا خب اطلاع بر یک سر پیدا کردن شاید خلاف باشه، یه مسئله ای داره مطرح میشه، خلاف خوش. من دیدم بعضی از افراد میان با من میشینن صحبت میکنن و آهسته هم صحبت میکنن و میبینم بعضی ها همینطور نگاه میکنن ببینن که این چی میگه و من چه جواب میدم. یه کار خصوصی داره و نسبت به هر حالتن از اون آرامش و سکونی که برای سالک این آرامش و سکون از اکسیژن هوا مهمتر است، این لطمه این یک معیار باید باشه برای همه کار ما. مرحوم آقا می فرمودن این مساکین نمی دانن که در دل این علامه طباطبایی چه داره می گذره. علامه طباطبایی نیامده در نجف که سرش رو این ور بکنه ببینه که این بقالی چیه، سرش رو این ور کنه ببینه که این عطاری چیه، اینجا چی میپوشن، اونجا چی. اون الان به یک گرفتاری خودش مشغوله، به یک مسائلی در وجود خودش، در نفس خودش مشغوله که اصلا مجال نمیذاره برای این که هی بخواد به این طرف اون طرف نگاه کنه کی آمد کی رفت. هر کی میخواد یه وقت میخواد بره بید. اما افراد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این روش و این سلوک بر اساس اون فطرت و بر اساس اون مش او را میرساند، میشه فرد کامل، فردی که به مقصود رسیده، فردی که به سرمنزل مقصود رسیده و نتیجه را عائد کرده. اما دیگران نه، یا به این طرف نگاه بکن یا به این طرف، کی آمد کی رفت، کی وارد شد کی خارج شد، فلان آقا وارد نجف شد فلان آقا خارج شد، چه حرفی رو آورد مطرح کرد، چه حرفی رو امروز و فردا و پس فردا بعدم بفرمایید برید چی شد. از دیگه بزرگان این نحو بودن، سرشون به کار خودشون بود. اگر دیدی یک شخص سرش به کار خودش نمی و کاری دیگه این مسئله تکلیفه، اون مسئله تکلیف حکم خاص به خودشو داره و شرایط به خودشو داره و ما نباید بیان قاطی کنیم، حل کنیم و هر چیزی رو به نام تکلیف بگیریم. نه، این حرفا نیست. ما نمیتونیم، بالاخره خدا رو که نمیتونیم یه زور بزنیم، خدا و ملائکه خدا رو که نمیتونیم تکلیف بگیریم. امروز میتونیم چند نفر رو با صحبت ها و کلمات دلنشین و اظهار به اصطلاح مطلب کردن و اینها رو بلی فردای حرفانی پرونده رو بیارن بیارن شد و بفرما شما نیت این بود. حالا خوبه به فکر اون روز باشید یا به فکر همین دو سه روزی که داریم خدا باشید. خدام برای ما مفتیه کسانی که آمدند و بردند کسانی بودند که به نیسی کاری نداشتند، سرشون انداختن پایین و آمدن و رفتن. خدمتون عرض کردم اون چرا که من دیدم از ارتباط پدرم با مرحوم آقا، بهترین شاگردان مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، خب مرحوم آقا بود دیگه. از نظر علمی خب کسی بود دستش نبود، از نظر موقعیت اجتماعی خب همین درست. ایشون وقتی که می آمد در کنار آقای حداد، من اون چرا که می دم اون دورانی را که ما دیدیم دیگه، تقریبا من در سنی 19 سالگی 19 سالگی اینها بودم که دیگه از توفیق زیارت آقای حداد دیگه محروم شدیم، دیگه در همون سنی دید. اصلا مانند یک عبد در قبال مولای خودش بود. می آمد پدر ما می گرفت می نشست در اون مجلسی که آی حداد بود. این قضایی بود که خود من در کربلا وقتی که مشرف شده بودیم در سنین 17 سالگی قضیه شما از اون آقا در روح مجرده می داشتن. با سن من 17 سالی قدی کندم. می گرفت در مقابل آی حداد. اصلا فکر نمی کرد کی وارد اتاق شد کی رفت. اصلا فقط و فقط تنها فکرش و ذکرش متوجه ایشون و دائما دنبال این بود چی از دهان ایشون بیرون میاد. چون فوری قلم و کاغذ در میآورد وقتی یا در همون موقع شروع میکرد به نوشتن. الان این دفترهایی که از مرحوم آقا باقی مونده و انشالله با حول و قوه خدا در آتی نزدیک ممکنه نوشتجات به این کیفیتی ایشون منتشر بشه در اونجا خواهید دید. فلان روز مرحوم آقا اینو فرمودن، فلان روز فلان کس اینو گفت. تمام مطالب رو ایشون می آمدن همه رو می نوشتن و ضبط ده سیز می کردن، محفوظ می کردن. یا اینکه بعد از اینکه ایشون رفتن ایشون می آمدن می نوشتن و چه بسا همین مطالب راه گشا، همین مطالبی که در اون موقع مطرح شد. درست شد. این یه فرد. یه فرد دیگه بود که اسم ایشون آوردن در همین روح مجرد. هر کی می آمد ایشون اصلا شده بود فضول اتاق، فضول به اصطلاح کار آره. کی آمد گیرم؟ چرا فلان آقا آمد؟ خاطر که خودت را به شاگردی آقای حداد پذیرفتی و آقای حداد را به عنوان استاد پذیرفتی، آخه چه شخصی آمد چه شخصی رفت به شما مربوط نیست. چرا فلان آقا میاد در اینجا؟ یکی از افرادی که پیش آقای حداد می آمد بعدشون استفاده می کرد همین مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی بود، پسر همین رهبر انقلابی. ایشون منده خودم می دیدم هر دو هفته سه هفته از نجف می آمد و می نشست در اونجا، یک ساعت می نشست و ساکت هم بود. منده خود یه سوال از ایشون می کرد، آقای حداد هم یه جوابی می دادن. اعتقادم آقای حداد هم ایشون دوستش داشت، می آمد می نشست استفادهش رو میکرد و میرم. این آقا فضولی میکرد چرا این آقا داره میاد؟ شما چی کار داری؟ چرا میان وقت ایشونو میگه؟ اتفاق کردی؟ چرا فلان آقا نمیاد؟ چرا دائما اصلا کار این آقا اینطور بود که نسبت به افراد صحبت میکرد، پشت سرشون حرف میزد، از این میامد میگفت. من در اون موقع سنم 17 سال بود، وقتی این مطالب را میدیدم به او اعتراض میکردن و او یه جوابی به من میداد و خلاصه که اینها مثلا بالاتر از این حرف هاست ادراک مثلا. من گفتم من اینها رو نمیدانم، من میدونم این روش روش خلاف شما در قبال آقای حداد نباید صحبت کنید. و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این میاد این نفس میاد جلو، نفسی که هنوز اصلاح نشده ها، با این تفکر با این دید با این اقدام میاد جلو به یه جای میرسه که خودش در مقابل آقای حداد هم میسته. حالا تا حالا در قبال سایر افراد میستا، حالا همین آمده جلو یه مسائلی هم براش منتشر میشه، یه مطالبی رو هم میبینه. با توجه به عدم تربیت واقعی نفس و با توجه به اون چرا که مشاهده و مکاشفه برای تحصیل می کند، معجونی می سازد که این معجون میاد در مقابل استادش نیسته. اتفاق کردید اینجا دیگه چاره ای نیست. می دن بفرمایید دیگه رضا مرحوم آقا نوشتن دیگه ایشون ترک کردن. خب چی شد؟ ایشون کسی بود که همین آیه از میکنم قادر بود بعضی از کارهای عجیبه رو انجام بده، کارهای عجیب. من جمله یکی از مسائل رو من بهتون از منزل آقای حداد آمدیم بیرون، به اتفاق همین ایشون رفتیم بیرون سبزی بخریم، یه چیزی برای نهار بخریم بیاریم، سبزی بخریم، مقداری میوه بخریم و اول بریم حرم رو زیارت کنیم و بعدم برمیگردیم دیگه نزدیک ظهر بود، چیزی بگیریم بیاریم. آمدیم بیرون فلان، یا قبل از اینکه حرم بریم یا با هم بریم استرالیا یا اونجا در فلان جا یه جشن بزنیم برگردیم. گفتم من هر این حرفا نیستم، خیال نه بیا بریم اب نداری نمیگیم. گفتم برو اول با آقای حداد بگو بعد ما رو هر جا خواستی پاشو ببر، این طرف ببر اون طرف ببر، کره ما هم بری با تو. ولی من هر چی اصرار کرد نیم ساعت بیشتر نمیکشه، یه رب میریم یه رب نمیدونم برمیگردیم 10 دقیقه میریم، از این کارها میکرد. اتفاق اینا اینجوری بودن ها. تازه این کمترین چیزی بود که به شما گفتم، چیزهای دیگر رو نمیگم، کارهای دیگه که میتونست بکنه نمیگم. ولی من همون موقع در همون سن 17 سالگی، کمتر از 17 سالگی، میدانستم انجام دادن این مسائل و این کارها بدون نظر استاد چیه، خلاف بود. نرفتم بودم نمیام، گفتم بریم زیارت رو میکنیم سبزی مونو بخریم بیاریم کارا میشه. و خب چی میشه؟ میاد جلو. اینها تمام به خاطر این است که این آقا به جای این که به خودش بپردازه به مسائل دیگه داره میپردازه، به اون چیزهای دیگه داره میپردازه، به مسائلی که برخلاف حرکت سیرش، سیر تکاملی نفسش داره حرکت میکنه. و این نکته مهمه. نکته مهم این است که انسان ببینه اون چرا که برای او و برای حرکت او مفید است اون را اختیار کند و دیگری را، مسائل دیگر را کنار بگذارد. وقتی که من خدمت دوستان عرض می کنم راه سلوک زن در این است که از شوهر اطاعت کند و به زندگی خودش بپردازد، این مسئله نیست که من از پیش خودم میگم، این مسئله که گفتم بودم بر عهده خودش، مسئله بر عهده خودش. حالا اگر ما بخوایم بگیم نه این مطلب را به یه نحو کنیم، اون شوهری که گفتم بعد اطاعت کرد، اون شوهری است که مثل چی باشه؟ چی شوهره مثل چی پیدا میکنه؟ اگر میخواستم خودشون میگفتن اون شوهری که، من از خودم میگم، ما همچین خیلی آدم درست حسابی که نیستیم، ولی صحبت در اینه اون راه و اون طریق بر همین اساس. یه نامه آمده بود برای من که من در فلان جا میرم و شوهرم به من اجازه داده که برم، ولی اجازه مجلس مثلا رفتن به فلان مجلس رو نداده، آیا من میتوانم از اون اداره مرخصی بگیرم یا چی برم؟ و بعد فرض کنید که به شوهرم نگفتم نه خیر حرام است. زن از منزل که میخواد بیاد بیرون باید با اجازه شوهر بیاد، مجلسی که میخواد بره باید با اجازه، با رضایت ها، نه اینکه یه کاری انجام بده او رو بیچاره رو به بله دیگه حالا هر کسی میدونه چی کار کنه بشه، با رضایت و با طیب خاطر. چرا؟ چون برخلاف مسیر فطرت نمیشه قدم بردار. راه سلوک زن در این بابه اتفاق کرد، مرد برای خودش یک حسابی داره، مرد برای خودش پرونده جدایی داره. دیده شده بعضی ها میگن این مطالبی را که شما مطرح میکنید خب این ظلمه بزنه، این مطالبی را که شما مطرح میکنید اجحافه، دیگران جور دیگری میگن، دیگران جور دیگه تفسیر میکنن. میگم مگر بنده دیگرانم؟ خب چرا دیگران من نباشم، من دیگران باشم؟ چرا؟ مسئله سر این است که خدمت شما عرض کنم همین راه و همین سیر به یه نحوی است که حتی نسبت به مردها هم در بعضی اوقات همینش کنه، همین اشکالات پیش میاد. ممکنه همین ها بگن این مطالبی را که شما میگید چرا باید باشه، مردم هر کاری نمیتونه بکنه، مرد هم نمیتواند هر مسئله‌ای که به نظرش رسید بیاد مطرح کنه، هر کاری دلش میخواست بکنه. از حسن رفتار زن سوء استفاده کنه، خدا چوبش میزنه، پدرشو در میاره. مسئله اینطور نیست به همین سادگی. اسلام گفته زن باید از مرد اطاعت بکنه، مرد حالا هر کی دلش بخواد. نه خیر، قدم از قدم که بر مرد بر میدارد باید اون طرف حساب پس بده. و یه وقت انسان متوجه میشه عجب اون مقدار که از مرد گرفتن و اون مقدار که به حسابش گذاشتن خیلی بیشتر از اون چراست که از زن توقع شده، خیلی بیشتره. ولی صحبت در اینه که این اعمال رو ما برای کی میخوایم انجام بدیم، این رفتار را برای کی میخوایم این رفتار رو انجام بدیم. منظور من در این صحبت های مجالس که با مخدرات و با احبه و عزه هست بیشتر اون چیزهایی است که برای این محیط میتوان مورد استفاده قرار بگیره. بله، ما برای کی میخوایم انجام بدیم؟ اگر ما میخوایم برای خدا انجام بدیم، خب او اینطور خواسته، خودش میدونه. من یه وقتی به یه شخصی میگفتم، اختلاف پیش آمده بود بین بنده خدایی با شوهرش آمده بودن، من جدا از اون شوهر با اون مخدر صحبت میکردم، گفتم آجان مسئله شما با ایشون اینه، یه وقتی یه مطلبی رو ایشون از شما میخواد که در قدرت شما نیست، او یه مطلبی دیگه هست نیست، یه وقتی اینم مشکل قضیه شما اینو انجام بدهید، از دو حال خارج نیست، یا اون چرا که او گفته صحیحه پس شما یه مطلب صحیح رو انجام دادید، یه نباید توقعی داشته باشید، یا مطلبی که گفته نه خلافه اما شما برای رضای خدا آمدید و این زحمت را بر خودتون تکلیف کردید و این رو انجام دادید، در روز قیامت آیا خدا به خاطر این از شما سپاسگزاری می کند یا می گوید چرا انجام دادی؟ خب پس معلوم میشه که ما با شوهر که طرف نباید باشیم، ما با کسی دیگه طرفیم، هم مرد در ارتباط با زن با کسی دیگه طرفه و هم زن در ارتباط با شوهر و بچه ها با کسی دیگه طرفه. طرف شخص دیگره، شما به این مسائلی که این طرف اون طرف باید مطرح میشه اصلا توجه نکنید، اینها همه تخیلاته، اینها همه تصوراته. شما در جایی قدم گذاشته اید که مقصد و مقصود خود را فقط ولایت امام علیه السلام قرار دادید. حالا زه چه میگوید، امر چه میگوید، فرض این میگوید اشتباه هست، اون میگوید درست هست، اون میگوید، مطلب در اینه اون چرا که خدای متعال از ما میخواهد در این اساسه و ما باید بدانیم ما بیش از اون مقدار شما نیاز به پروردگار در خود احساس میکنی، بیش از اون مقدار که احساس بدبختی و بیچارگی و فقر و فقر معنوی و جهالت و نرسیدن مطلوب، بیش از اون مقدار که ما در خود میبینیم، خدای متعال بیش از این مقدار نسبت به ما اقبال دارد، بیشتر اقبال داره. در حدیث قدسی است که میفرماید لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم و شوقی الی رؤیتهم لما تو شوقا. اگر اون کسانی که نسبت به من پشت میکنن، اون کسانی که به دنبال خودشون میرن، اون کسانی که مرا مد نظر قرار نمیدند، مطالب خودشون رو مد نظر قرار میدند، میخوان در زندگی فکر و نظر خودشون اعمال بشه، نیت خودشون اعمال بشه. اون چرا که من میگم نمیخوان اونو اعمال کنند، اون کسانی که دارن به دور خودشون میگردند، اگر بدانن چقدر من از این عمل اینها ناراحت هستم و چقدر من اشتیاق دارم که اینها را به سمت خودم ببینم، اگر این رو احساس بکنن، حدیث قدسی از شدت شوق یک لحظه نمیتونن زندگی کنن، یعنی فوراً میمیرن از شدت شوق. بله، فرض بکنید که من باب مثال، انسان نسبت به یکی با یه شخصی عنادی داره، دشمنی داره و خیال میکنه در ذهن خودش این شخص چقدر، فرض کنیم که نسبت به او چه هست و چه هست و اگر او را ببینه از بین میبره و چه میکنه فلان میکنه. بعد یه مرتبه با او در یک مجلس برخورد میکنه و میبینه این آمد او را بغل کرد، او را بوسید، اون را در کنار خودش گرفت، آمد نشست بالا نشون چه کرد. چطور یک مرتبه اصلا تمام فکرش به هم میریزه و تمام بافته های خودش همه از بین میره؟ چرا؟ اصلا درست 180 درجه خلاف مشاهده میکنه دیگه. مسئله بین ما و بین خدا از این بابه. مرحوم ها میفرمودن اون خدایی که ما، یعنی منظور از میشود که نه شخص ایشون، یعنی خلاصه اون کسانی که متعهد و متکفل مسائل و مردم هستن، آمدن برای مردم ترسیم کردن، اون خدا یک حالت ترس و وحشت و غضب و قهر و قهاریت و بگیر و بزن و ببند و کذا آمدن ترسیم کردن، که از اون اول وقتی که اسم خدا میاد شروع میکنه همه بدنها لرزیدن، همه بدنها شروع میکنه لرزیدن، همه در قبال. ولی ایشون میفهمدن اون خدایی که اولیا میان اون خدا را برای مردم ترسیم میکنن، اون خداییست که میشه اون رو در آغوش گرفت، اون خدایی که در کنار نشون، اون خدایی که از پدر و مادر به انسان محبتش و رحمتش بیشتره. شما که الان در اینجا نشستید و دارید به این مطالب توجه میکنید و به حمد الله خودتون را در تحت اطاعت اوامر پروردگار قرار دادید و میخواهید رشد کنید، آیا میدانید برای این حال آرامش شما و آمدن چه ملائکه‌ای دست به دست هم دادن تا اینکه شما را در اینجا نشوندن؟ خبر دارید؟ ما که نمیدانید. چه موانعی برطرف شد تا شما تونستید بیاید؟ اگر مریض میشدید، اگر یه قضیه اتفاق میافتاد، اگر فرض بکنید که یه جریانی چیز میشدید، نه، ما همینقدر میگیم بله ما آمدیم و رفتیم و این کارو کردیم و از بعضی مسائل دست برداشتیم و چه کردیم، در حالی که مسئله از اون طرف دست به دست هم داده شده تا اینکه قضایا در این طرف درست شده. این نکته را ما همیشه باید در نظر داشته باشیم. نکته این است که تمام این لبیک‌های ما، تمام این خواست‌های ما، تمام اینها همه اول لبیک از جانب او آمده و تا لبیک نیاد نمیشه قدم از قدم بردار. و این نکته را همیشه ما باید مد نظر داشته باشیم، در عباداتمون باید مد نظر داشته باشیم. اینایی که من خدمتون عرض میکنم عین اون چیزی که من در تجربه با بزرگان و مشاهده کردم و عین اون چیزی که از اونها دیدم. یقولون علیک ان اسلموا یمنون علیک خلات همون علی اسلام بل الله یمن علیکم ان هدا، میان پیش تو و میگن که یا رسول الله ما اسلام آوردیم، منت میگذارن، میخوان سرت منت بگذارن، رسول الله ما اسلام آوردیم، آمدیم جزو تو، جزو اطرافیان تو شدیم، این چه کردیم. ببینید همه نظر کثرته. خدا صریحا میگه میگه خدا بر شما منت گذاشت تا اینکه شما رو هدایت به اسلام کرد. خب این ابو سفیان هم بود دیگه، خب این ابو جهل هم بود دیگه، این افراد دیگه هم بودن دیگه. اون و اگر ما بدانیم مسئله از چه قراره و حقیقت بر چه اساسی دور میزنه، اون وقت خیلی اوضاع عوض میشه، خیلی افکار تغییر پیدا میکنه، ارتباطات ما با افراد خیلی دیگه فرق میکنه، نحوه معاشرت ما با افراد تفاوت میکنه. دیگه خود را دیگه نمیتونیم به حساب بیاریم، همه در یک منوال دیگه قرار میگیریم. همون نحوهی که من از بزرگان دیدم، همون کیفیتی که خود من مشاهده کردم. بارها مرحوم آقا میفرمودن که همه افراد رفقا و همه دوستان مثل دندانه های یک شانه میمونن، و این رو به خاطر حالا مجلس گرم کردن و رعایت بعضی از مصالح و اینها که نمیگفتن، واقعیت رو میگفتن. یعنی واقعا همه در قبال پروردگار مثلا به این کیفیت هستن، و ما میایم با اون افکار خودمون و با اون طرز تفکر خودمون این حقیقت صاف و بی‌آلایشی که میشه در این بستر قرار بگیره ما رو در این طرف قرار میده، میشه در این نهر قرار بگیره ما در نهر دیگه قرار میده، خرابش میکنیم، میپیچونیمش، اون فایده رو دیگه نمیبریم و عمرمون هم به بطالت گذروندیم و نتیجه طبعا عائد ما نخواهد شد. و این رو باید همه ما بدانیم، از من گنده که این مطالب را القا می کند و همه اهده که این مطالب را می شنود و همه افراد، این که در اون طرف قوم و خیشی و نسب و خیشاوندی نیست، هیچ گونه. این مسئله را که خدمتون عرض می کنم من خودم شخصا تجربه کردم، هیچ گونه خیشاوندی، هیچ گونه تعلق و هیچ گونه از آن طرف نیست که کسی خیال کنه بله حالا فرض بکنید که فلانی دیگه پسر آقا شده و دیگه کارش تمام است و حتما پدرش بهش عنایت دارد و حتما چه فهمید، نه این حرفا نیست. یک روز که من یک خطا کنم اون اثرش را در نفس خودم میبینم، صریحا دارم بهتون میگم. یک روز اگر من قدم خلاف بردارم، اثر خلافش را، اثر کدورتش را در نفسم میبینم و روی تمام کارهام تأثیر میگذاره. این حرفا نیست و همین هم باید باشه، درست هم همین باشه. مرحوم آقا میفرمودن میان پیش ما هی میگن آقا این کارو برای ما بکنید، آقا اون کارو برای ما بکنید، آقا فلان کنید. ایشون میفرمودن اصلا من مگر چه کارم؟ میفرمودن من چه کاره هسته؟ این واقعا همینطوره. یعنی در بین خودش و بین خدا مرحوم آقا اصلا هیچ گونه فضیلتی، امتیازی، کاری انجام بده برای این، برای اون، یکی را مقدم کنه بر دیگری، اصلا این مسئله در مخیله ایشون خطور نمی کرد. می فرمودن مسائل دوستان با ما مسائل به نحو اتوماتیکه، یعنی یه قضیه که انجام میشه یک سرش میرسه به خدا، یک سرش برمیگرده به ما. اصلا این مسائل همه مثل اتوماتیک انجام میشه. یک عمل که انجام بگیرد، عمل خلاف، اون در نفس خودش احساس داره. میفهم از کجا میفهمه؟ مسئله بر اساس سه ضلع مثلث قرار داره. در رأس مثلث خدا قرار داره، در یک طرفش انسان، در یک طرفش هم همون فرض استاد کامل، فرض کنید حالا امام باشه، پیغمبر باشه یا فریدی باشه، این مسئله، این سه تا با هم دیگه مربوط. این یک عمل انجام بده میره بالا، از بالا میاد تو قلب استاد، استاد احساس کدورت میکنه نسبت کی، نسبت به این، بخواد نخواد همینه، عمل خوب انجام بده. لذا مرحوم آقا میفرمودن من یه مرتبه نسبت به یه شخص یک احساسی پیدا میکنم، البته ایشون گفتن نمیگفتن به من، اشاراتی چیزی، من نسبت به یه احساسی پیدا میکنم، میبینم این کار انجام داده، احساس خوب پیدا میکنم، میبینم عمل خوب انجام داده، احساس اصلا اتوماتیک وار میزنه قضیه، یک ثانیه هم تأخیر نمیافتم به محض این تمام. من یه وقتی در خدمت ایشون بودم، شب یه کاری رو انجام داده بودم، البته کار خلاف نبود ولی خب جاش نبود که حالا فرض کنی که این مطلبی را میگم، حالا فرض کنی که در حضور کسی بگم، جاش نبود و کسی هم از این قضیه خبر نداشت. فردا صبح رفته بودم خدمت ایشون، نشسته بودم، ایشون داشتن مشغول نوشتن میشدن، منم در این کنار مشغول نوشتن بودم در همون مکتبه ایشون اصطلاح کتاب خوانده. این همین که مشغول، همین که من داشتم مینوشتم، ببینید این مسئله تلگرافی و اتوماتیک، همین که داشتم من مینوشتم یه مرتبه اون معنا به ذهنم آمد که من دیشب این کارو کردم بدون هیچ مقدمی در حین نوشتن افتاد. تا این معنا در ذهنم آمد، مرحوم آقا سرشون بلند کردن، آقا سید محسن سنبلا فاین نجب اعیان نا، خود همیشه جلوی چشم ما هست، استفاده میکنیم سرشون انداختن پایین، بعد مشروع نوشتن بقیه کتابشون. اصلا مسئله اتوماتیک به این نحوه از اونجا میاد میره در این و بعد در اونجا چی میشه؟ البته نقطه اصلش، پرونده اصلش در اونجا زیراکس و فوتوکوپیش میاد در ما، ما حالا خلاف داریم، اصلش اون طرفه. خیال نکن تو هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، فاینکه به عیون ما تو در جلوی چشم ما هستی. هیچ کس هم از این قضیه که خبر نداشت، درست شد؟ و از این مسئله برای تمام دوستان و برای اونها اتفاق افتاده در ارتباط با مرحوم آقا داشتن هم. مسئله قرار دادی نیست، قضیه سودش قضیه قرار دادی نیست. مثل ادارات، هر اداره برای خودش قانون داشته باشه، این اداره این قسم لباس بپوشن، اون اداره قسم. در ارتش لباس اینطوری باشه، در شهربانی اینطوری باشه، در فلان اداره اینطور باشه، قوانین هر اداره تفاوت پیدا بکنه. مسئله در سلوک، مسائل تکوینی است. این آب آبه، هزار نفر بیان بگن که این آب سمه، سم نمیشه. این مایع سمه، هزار نفر بیان بگن آه این مایع اشکالی نداره، این سمه. لحاظا مسائل سلوکی تمامی مسائل تکوینی است و این تشریع بر اساس اون تکوینه و امکان ندارد یک مسئله ای مقرب انسان باشه و مورد نظر خدا نباشه و امکان ندارد یک مسئله ای مبعد باشه و مورد نظر خدا باشه، دور بکنه انسان را و مورد نظر خدا باشه، صلاح بر این باشه فعلا اونطور. نه آه این صلاح ها رو بذارید کنار، صلاح اونیش که او میخواد، فساد اونیست که او نمیخواد. مسئله صلاح و مسئله فساد بر اساس اراده او و عدم اراده او تعلق میگیرد، نه اینکه امروز صلاح هست من این امر رو بکنم، فردا صلاح نیست اون امر رو بردارم. این مسئله اون وقت این نحوه رو اگر کسی انجام داد و به این کیفیت پیش آمد، خداوند راه او را تضمین میکنند. مرحوم آقا میفرمودند کسی که بیاید و به این مطالبی که ما گفتیم عمل کند، من تضمین میکنم. دیگه حرف عادی نیست، من مقصد او را تضمین میکنم، من هدف او را تضمین میکنم، من راه او را تضمین، به شرطی که انسان درست بیاد، به شرطی که بیاد و توفیق رو هم از خدا بخواد و خلاصه با زبان عجز و نیاز به خدا عرض کنیم که ما قدرت و تحمل برای انجام وظیفه رو نداریم، خود قدرت و تحملم تو بده، درست شد؟ و درست بگی، اگه درست گفتیم او هم میدهد، ولی اگر در همون موقع گفتن یه چیزهایی رم نگه داریم، میگیم خدایا تو بده، ولی درست نمیگیم. میگیم خدایا تو توفیق را بده. خدا میگه بسیار خب، من همین الان به توفیق را دادم، همین الان دادم، خب چرا نمیری؟ یعنی چی توفیق را دادم؟ یعنی موارد را از سر راه برداشتم. میتوانی بلند شی، میتوانی این عمل را انجام بدی، میتوانی اقدام رو بکنی. توفیق معناش همینه. و انسان بشینه بگه من توفیق ندارم که معنا نداره. نه، خدا میگه من توفیق رو الان دادم. پس که الان این توفیق رو خدا به شما داده. بسیار خوب. برای ادامه انسان باید کار انجام بده. اگر انسان درست بگه و اگر واقعا بگه، یعنی از روی صدق احساس بکنه، شما بدانید که اگر تمام خلائق را هم خدا به اون مرتبه عرفان و مرتبه فنا برسونه، هیچ برای خدا مانی نداره و اندازه سر سوزنی مانه. تصور نکنید که حالا یه نفر بود، دو نفر بود، در هر زمانی اینطور بودون. نه، این حرفا نیست. رسیدن به مقصود و رسیدن به مطلوب برای همه افراد در همه زمانها و در همه شرایط و امکانات فراهم. درست شد. خب این یک می شود که صحبتی که راجع به این زمینه کرده. از اونجایی که بنا داشتم در این مجالس، اگر دوستان مطلبی مشکلی به نظرشون میرسه، در همون حدود امکان خود مجلس اگر صحبتی هست، در حدود یکی دو تا سه تا سوال اگر مطرح بکنن من پاسخ میدم. بله، این مخدره اینطور نوشتن که آیا اگر ما میخواییم در راه خدا بپیماییم، توجه ما به ولی خدا بیشتر باشد تا به امام زمان و اشکال و بی‌توجهی به امام زمان محسوب می شود، یا این به توجه ولی خدا همان توجه به امام زمان است که در این ولی خدا هم از امام زمان دستور می‌دهد و حتی در طول هم واقع شدن و از هم جدا نیستند. البته این نکته، بله، نکته بسیار خوبی است و این مطلب را به نحو کلی به یک قسم میشه مطرح کرد، اما اگر بخواد در مصداق بیاد مسئلهش فرق میکنه. به نحو کلی این است که ولی یه خدا اون شخصی که از نفس گذشته باشه و به فنا رسیده باشه و خود ما هم به دنبال یه همچین ولیی داریم میگردیم و اگر خود دست من هم به یه همچین شخصی برسه، به قول و به توفیق الهی سر ارادت در یه همچین آستانی بنده میسپارم. این شخص ولی با این خصوصیات که هست، بله، اون تفاوتی با امام زمان از نقطه نظر اتصال به اون حضرت نداره، اما اون چرا که به اون ولی میرسد از طرف امام زمان علیه السلام است و فقط و فقط امام زمان علیه السلام او واسطه بین نزول برکات پروردگار و پخشش در عوالم امکان. بنابراین توجه همونطوری که خود مرحوم آقا بارها تذکر می دادن، فقط باید به خود امام زمان علیه السلام معطوف باشه و توجه به اون ولی خدا هم باید در راستای توجه به امام زمان ارواح نافدہ باید مطرح باشه و نظر استقلالی نباید نسبت به این مسئله داشت. راجع به کتاب های مرحوم آقا فرمودن که کدام کتاب را به افراد، بله، کتاب هایی که ایشون نوشتن، کتاب ها را برای همه افراد نوشتن. ایشون می فرمودن ما این کتاب ها را برای همه نوشتیم و بنده از شخص خود من خب طبعا بیشتر نسبت به نظرات ایشون آگاه هستم، خودم را بی نیاز از این کتاب ها نمی دانم و حتی در بسیاری از مسائل که بعد از فوت ایشون اتفاق افتاد، کرانن و مرانن عرض کردن که اصله من مطالبی بود که در اون کتاب ها بود و الحمدلله نتیجه را هم گرفتم و ضرر در این قسمت ما نکردیم. و این کتاب های ایشون بله درسته به افراد معمولی میشه هدیه داد و همه اونها، البته خود کتاب های ایشون مراتب مختلفی داره، فرض کنید کتاب توحید علمی ایشون کتاب تخصصی است و شاید هر کسی نتوانه به محتواش برسه و به قول خود ایشون کسی میتواند این کتاب را بفهمه که یک دور فلسفه و عرفان نظری خونده باشه. و کتاب های دیگه ایشون در اون حد نیست و خود شخص از نحوه مطالعه و دریافتی که از کتاب ها میکنه میتوانه موقعیت خودش را با اون کتاب ها ارزیابی کنه. بله، راجع به شرکت در به اصطلاح مجالس ذکر، البته این شرکتش بسیار لازم است و پایدن بر این مسئله مترتب است. همونطوری که عرض کردم، راه خدا راه منحصر به یک نوع بینش و یک نوع تفکر نیست. اون چی که برای راه سالک بینش و بین پروردگار مطرح هست، عبارت است از خلوص نیت و صفای باطن و اخلاص در عمل. اون در هر جا باشه اون مهیاست. بعضی ها سوال می کنن چرا ما به زیارت عین علیه السلام بریم؟ این همه تأکیدی که راجع به فرض کنید که زیارت امام رضا علیه السلام شده، زیارت سید شهدا شده، خب از همین جا ما قلبمون رو خالص میکنیم و بدون اینکه خرجی کنیم و یا مثلا چیزی به زیارت بریم. مسئله رفتن به زیارت یعنی استفاده حضوری از برکاتی که متوجه همان وقعت به واسطه عنایت خاص و توجه خاصی که اون روح با اون بدن داره. چرا میگن برید قبرستان و به زیارت قبر؟ به جهت اینکه اون روح در ارتباط با اون بدن یک تعلقی دارد که توجهش در اونجا بیشتره. قطعا در روضه منوره حضرت علی بن موسی رضا علیهم السلام ارواحنا فدا، این تأثیری که در اونجا هست قطعا اون تأثیر در جای دیگه نیست. با اینکه ولایت اون حضرت ولایت عامه و اصلا مکان بر نمی‌دارد و مسئله مادی و فیزیکی نیست، یک مسئله متافیزیکه و مابعد طبیعت است و در اونجا مکان و زمان در اونجا اصلا مطرح نیست. منتها صحبت در این است که رفتن در این مکان به معنای قدم برای رسیدن به معشوق و به مطلوب و محبوب ما که امام علیه السلام امام رضاست، قدم برداشتن اتفاق جدید، این مسئله است. و خیراتی که در این قضیه متوجه میشه مترتب بر این نکته است. کسی که میتواند بره به این معناست که شرایط برای او آماده شده، و کسی که نمیتواند به این معناست که شرایط برای او آماده نیست. خب در این صورت عدالت پروردگار و اون جنبه فیض مطلق که شامل همه افراد است اقتضا میکنه که همونطوری که شرایط برای شخص آماده میشه و اون آمادگی اون شرایط در اختیار افراد نیست، پس بنابراین اگر قرار باشه اون فیض بر اساس شرایطی که در اختیار افراد نیست بیاد، این ظلمه. خب یه افرادی که نمیتوانن برن و اگر محروم باشن، این ظلمه. بر همین اساس خب میگن کسی که نمیتوانه بره از دور زیارت بکنه، عیناً اون ثواب را میدن. کسی که میتواند خب باید بلندشو بره، باید بلندشو بره زیارت کنه، البته طبق شرایط خودش، نه اینکه به اصطلاح خارج از اون حد. همین مسئله در مورد مجلس ذکر هست. در مورد مجلس ذکر باید افراد تابع این شرایط خاصی باشن، آمادگی داشته باشن از نظر و از نظر سایر مسائل دیگر. خب طبعا برای دوستان این مسائل مطرح شده و همه اطلاع دارن، و اگر کسی نتوانه و براش اون آمادگی نبود، در عین اینکه اون اشتیاق و اون شوق برای رسیدن به این مسئله رو داشته باشه، بدون یک ذره کم و کاست از همون بهره های معنوی برای او هم خواهد آمد و آثارش هم دیده شد. در اینجا ایشون نوشتن که آیا در یک زمان می شود دو ولی خدا باشد، یا اینکه حتما یک ولی وجود دارد، و آیا می شود در یک زمان بیش از یک نفر کامل باشند؟ بله، اشکالی نداره و هیچ مانعی نداره که بیش از یک نفر هم باشه. منتها قرائن تا به حال و شرایط بیش از دو سه تا رو تا به حال نشون نداده، از دو نفر بیشتر نبود. ولی این به عنوان یه امر حتمی نیست. منظور از حدیث امام رضا که فرمودن هر کس میخواهد عزیزترین کس روی زمین باشد به حسین نگاه کند چیست؟ با توجه به اینکه در زمان امام رضا امام حسین وجود نداشت، و آیا منظور از عمله عرش که زمانی مردم میمیرند و فقط او و جبرئیل میماند اسرافیل است؟ بله، منظور از عمله عرش ملائکه نیستند، بلکه منظور آن ارواح مجرده هستند که مافوق ملائکه هستند. این منظور. اما از آن حدیث امام رضا که فرمودند به حسین نگاه کند به شخص امام حسین، که خب قطعا مسئله مطرح نیست، بلکه به همون رفتار و کیفیت سید الشهدا علیه السلام است که همونطوری که بارها عرض کردم، انسان باید برنامه سید الشهدا علیه السلام را لحظه به لحظه اسوه برای حرکت خودش قرار بده. اگر این طور باشه، خود نگاه کردن به واقعه امام حسین علیه السلام و حضرت زینب و کیفیت رفتار اونها دقیقا. یه وقتی من در یک مجلسی بودم، در مجلس مرحوم در مشهد، ایشون صحبت میکردن راجع به اگر حرفایی که مطرح میشه و زنها میان و صحبت میکنن و جلوی مردها بود، ایشون خیلی متاثر بودن و گفتم میگن حضرت زینب آمد، بله، رسالت شاچه کرد و جلوی افراد و مردم و یزید و دستگاه کوفه و اینها صحبت کرد و هیچ اشکالی نداره انسان زن بیا صحبت کنه جلوی مرد و همسان. ایشون فرمودن حضرت زینب 60 سال سنش بود. یک واقعه داریم که در این مدت 60 سالی که در مدینه بود، ایشون اومد برای مرد صحبت کنه. این چه مسائلیست که باید مطرح بشه؟ خب حالا تفسیرهای مختلف بر عهده خود افراده و هر کسی باید پاسخگوی طرز تفکر و طرز اعلان و مطلب باشه. اونی را که ما میفهمیم اینه و باید بدانیم که بر اساس فهم ما و ادراک ما از ما مؤاخذه می شود، نه بر اساس یافته های دیگران. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ابن ام مکتوم که شخص نابینایی بود آمد کنار درب حضرت منزل زهرا. حالا روایاتو به چه معنا می کنن خودشون می دونن. این قضیه واقعه تاریخی است، شکی هم در این مطلب نیست. آمد در کنار حضرت در زد، حضرت زهرا سلام الله علیها آمد پشت در، بعد تا متوجه شد ابن مکتوم رفت کنار، رفت کنار، آمد پیغمبر سوال کرد که چرا شما کنار رفتی با اینکه این شخص کوره. وقتی باشد عبارت حضرت زهرا این است که او مرا نمی بیند اما وجود مرا به عنوان یک زن احساس نمی کنه. ببینید این کلام کلام حضرت زهراست، این کلام هم گفته شده. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا دیگران میان جور دیگه این ور می کنن، شرایط زمان و شرایط مکان و نمی دانم این طرف اینها رو دیگه ما طبعا از ایته فکر و تعقل ما طبعا خارج این مسائل، اینها دیگه بر عهده خود اونها خواهد بود. باید انسان چه مرد و چه زن سرگذشت سید شهدا علیه السلام را وقتی که حضرت زینب از مدینه میخواست حرکت کنه، اولا نصف شب کاروان سید شهدا آمد بیرون، ثانیاً برای این که چشم نامحرم حتی به حضرت زینب و دیگران نیفته، این جوانان بنی هاشم آمدن، همون محرم های حضرت زینب، دور این به اصطلاح کجاوه و اینها رو گرفته بودند تا اینکه وقتی سوار میشن افراد غریبه نبینن. اینجوری اینها آمدن کربلا. اینم به مردم بگیم اینجوری آمدن. و در مجلس یزید حضرت زینب مقنعه نداشت به سرش کنه. یعنی اصلا شما باور نمی کنید، یعنی با چادر خودش را می پوشوند، اصلا مقنعه نداشت. صورت دختران سید الشهدا را در مجلس یزید اگر ندیدن، که اون شخص از اطراف یزید نمیگه این کنیز رو بردار به من ببخش، خب لابد دیده دیگه. این قسم کار به اینجا رسید که بعد وقتی خدا ارادش تعلق بگیره و اینو شما بدانید، مسئله اسارت حضرت زینب و اصحاب و اون اهل بیت سید الشهدا به مراتب از قضیه خود کربلا مهمتره و سوزنده تره و ناراحت کننده تره و متعلم کننده تره. قضیه کجا؟ اصلا مرد حاضر فرض بکنی که 10 تا جان بده در مقابل غیرتش، در مقابل سایر مسائل ایستادگی کنه؟ و این اخلاص سید الشهدا را میرسونه و این اون تسلیم و رضای مطلق که اصلا به اندازه سر سوزنی کجا میتونن انبیا همچنین چیزی رو داشته باشن؟ ابدا. کاری که امام حسین کرد کجا نبی میتونی کار انجام بده؟ این میتونه شد منحصر به فرده، فقط کار سید الشهدا، فقط از عهده خود او برمیاد. این مسئله رو اگر شما بخواید نگاه بکنید، اون وقت متوجه میشید که مسائل و حقایق خیلی تفاوت میکنه. لذا امام رضا علیه السلام هم که میفرمان کسی که به امام حسین نگاه کنه، یعنی به اون روش ایشون و مرام ایشون، حرفایی که ایشون زد، در کتاب حرفایی زد، چه برنامه هایی داشت، با افراد یکی که چی کار کرد، با پسرهای خودش چی کار کرد، صحبتهای حضرت، کیفیت خود حضرت، اون حریت خود حضرت، اون عدم تعلقش نسبت به ماسب الله که اصلا شاعبه یک حسد اصلا در وجود اون حضرت نبود، به برادر خودش عباس در شب عاشورا میگه برو، به برادرش میگه برای چی؟ این مردم با من کار دارن، مگر برای حضرت ابوالفضل امان نامه نیامد؟ شمرم آمد امان نامه رو آورد دیگه، چون قومخیشی قومخیشی از طرف مادری با فامیل شمر داشتن به همه، به اصحاب، فرزندان، به خود حضرت علی اکبر، حتی به این نحو آزادگی، این نحو حریت، این نحو عدم تعلق، که حتی دفاع از امام واجب شرعی است. یعنی اگر فرض کنید که الان امام زمان علیه السلام ظهور کنه و مورد فرض کنید هجوم کافران، دشمنان اینا قرار بگیره، آمدن و دفاع کردن، کنار امام زمان ایستادن و کشته شدن واجب شرعی فقهی است. درست شد؟ دفاع از امام واجب شرعی است. اینقدر این امام حسین حره، اینقدر این امام حسین تعلقی تعلقه، اینقدر آزاده، که حتی با اینکه امام، این واجب شرعی هم از مردم برمیداره، میگه خودتون میدونید، حتی اینم برمیداره، با اینکه دفاع از امام واجب شرعی است دیگه، دو من نیاز ندارم به کسی، نیازی ندارم. این مسائل و توجه و تدبر در مسائل سید الشهدا در قضایای کربلا، این مسائل خلاصه موجب میشه که انسان بتواند به مطالب جدیدی دسترسی پیدا بکنه. انشاءالله این عرض میشود که نامه ها رو که خب بهتر ما مطالعه کنیم و ببریم تا انشاءالله اگر بشه، قبلا اگر داده میشد شاید مسائلی که شاید درش بود مطرح میشد. انشاءالله در جلسه بعدی راجع به سایر مطالبی که فرمودن صحبت خواهیم کرد، اگر بدایی پیش نیاد و توفیق مجدد زیارت دست بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.